تصور کن 3 میلیارد تومان تمام داراییت رو توی حساب بانکی داری.
خب
این تمام پولی هست که سالها برای جمع کردنش زحمت کشیدی و تصمیم میگیری کافه رویاهات رو راه اندازی کنی.
آها، یک رویای خیلی جذاب.
آره دقیقاً. بهترین دکور رو میزنی، باریستای حرفه‌ای استخدام میکنی و خب منتظر میمونی تا مشتریا صف بکشن. اما فقط 6 ماه بعد کاملاً ورشکست میشی و در کافه رو میبندی.
وای.
و میدونی دردناکترین قسمت ماجرا کجاست؟
اینکه پولت رفته؟
نه فقط اون، اینکه دلیل ورشکستگیت نه کیفیت بد قهوه بوده نه موقعیت مکانی مغازه، بلکه به خاطر این بوده که یه دستگاه اسپرسو ساز 2 میلیارد تومانی و یه فر اشتباه خریدی که تمام جریان نقدینگیت رو تو همون ماه اول بلیده.
آره این واقعا سناریوی ترسناکیه و متاسفانه خیلی هم تو بازار رایجه.
دقیقاً. ما امروز تو این بررسی عمیق دقیقاً روی همین سناریوی ترسناک دست میذاریم. منابع امروز ما به خصوص یه مقاله تحلیلی و خیلی جامع درباره هزینه‌های راه‌اندازی کافه بیکری در سال 1405 به ما نشون میده که چرا صنعت غذا و نوشیدنی میتونه بی‌رحم‌ترین و در این حال پولسازترین صنعت دنیا باشه.
ببین این یه شروع میخک کوب کننده بود، اما متاسفانه تصویری که ساختی یه داستان خیالی نیست. این واقعیت تلخیه که هر روز تو خیابونای شهر میبینیم.
درسته.
خیلی ها با این افسانه وارد بازار میشن که تو فقط یه محصول خوب بساز مشتری خودش پیداش میشه.
که اصلا اینطور نیست.
اصلا. تو دنیای واقعی سال 1405 کیفیت محصول فقط شرط ورود به بازیه، نه شرط برنده شدن. شرط برنده شدن داشتن این نقشه راه مالی بی نقصه.
و هدف ما امروز همینه. میخواییم این نقشه راه رو رمزگشایی کنیم و ببینیم چطور میشه یک کسب و کار رو با کمترین سرمایه ممکن و خب بالاترین بهره‌وری شروع کرد. اما قبل از اینکه وارد هزار و توی اعداد بشیم، بیایید اصلا خود مفهوم رو باز کنیم.
موافقم.
چرا منابع ما انقدر روی کافه بیکری تاکید دارن؟ یعنی چرا یک کافی شاپ ساده نه؟ چه جادویی تو ترکیب نان و قهوه هست؟
جادوی این مدل تو روانشناسی مصرف کننده و ایجاد منابع درآمدی متعدده. میدونی وقتی شما یک کافی شاپ ساده دارید، دلیل اصلی ورود مشتری به مغازه شما دریافت کافئینه.
فقط یه قهوه میخواد و میره.
دقیقاً. اما کافه بیکری یه جورایی ازدواج موفق دوتا از پرکشش‌ترین محصولات دنیاست. مشتری ممکنه فقط برای خرید یه فنجان قهوه بیرون بر وارد مغازه بشه، اما بوی کره ذوب شده و اون نان تازه که تو فضا پیچیده،
وای آره،
یا مثلا دیدن بافت لایه‌لایه یه کروسان داغ پشت ویترین مقاومت ذهنی رو کاملا میشکنه. سبد خرید مشتری که قرار بود 100 هزار تومان باشه، ناگهان تبدیل میشه به 300 هزار تومان.
پس در واقع ما داریم با تحریک حواس بدون اینکه هزینه تبلیغات اضافه‌ای بدیم میزان فروش به هر مشتری رو بالا میبریم.
کاملا. شما فروش سالن رو دارید برای کسانی که میخوان وقت بگذرونن، سفارش آنلاین رو دارید برای دفاتر کاری اطراف، فروش بیرونبر قهوه رو هم که دارید و از همه مهمتر
چی؟
با اضافه کردن نان و کروسان وعده صبحانه و میان وعده رو به شدت فعال می کنید. این تنوع تو جریان‌های درآمدی ریسک مالی بیزینس رو تو ماه‌های اول به شدت پایین میاره.
یعنی اگر یه بخش کار نکرد اون یکی جبران می‌کنه.
آره دقیقاً. اگر یه روز بارانی باشه و کسی تو سالن نشینه، ارسال آنلاین و بیرونبر نان تازه فروش اون روز رو نجات میده.
بسیار خوب. پس جذابیت و منطق اقتصادی پشت این مدل کاملا روشنه. حالا بیایید وارد اون هزار توی اعداد بشیم.
بریم.
خب طبق منبع ما برای راه اندازی چنین فضایی تو سال 1405 ما با 3 سطح کلی از سرمایه گذاری روبرو هستیم.
درسته.
سطح اول مدل اقتصادی یا همون سایز کوچیکه که بین 2 تا 3 میلیارد تومان سرمایه میخواد.
که برای خیلی ها تنها گزینه موجوده.
آره دقیقاً. سطح دوم مدل متوسط است با فضای بین 80 تا 150 متر مربع که 5 تا 8 میلیارد تومان نیاز داره. و سطح سوم مدل لوکس برای برندهای خاص با تجهیزات تمام اتوماتیک و دکوراسیون‌های خیره کننده است که خب بین 10 تا 20 میلیارد تومان سرمایه می‌طلبه.
ببین این فاصله بین 2 میلیارد تا 20 میلیارد تومان نشون دهنده تنوع وحشتناک توی استراتژی‌های ورود به بازاره. کسی که 20 میلیارد هزینه می‌کنه، داره روی برندینگ، خلق یه فضای لوکس و کلاً فروش تجربه کاربری سرمایه گذاری می‌کنه.
خب منطقیه.
آره، اما کسی که با 2 یا 3 میلیارد تومان وارد میشه، اصلاً جایی برای اشتباه تو تخصیص بودجه نداره. یعنی تمام تمرکز این سطح باید روی کارایی و بازدهی سریع باشه.
یه جورایی مثل خرید ماشین میمونه، نه؟ شما با یه ماشین اقتصادی به مقصد میرسید، اما یه ماشین لوکس تجربه متفاوتی برای سرنشین یا همون مشتری داره و البته هزینه‌های نگهداری متفاوتی هم برای صاحبش داره.
تشبیه خیلی خوبیه و صرف نظر از مدل ماشین، موتور اون باید قدرتمند باشه. این موتور تو کافه بیکری همون تجهیزات هست.
و این همون جاییه که خیلی ها اشتباه میکنن و اون سناریوی ورشکستگی که اول برنامه گفتم اتفاق میفته. وقتی به لیست قیمت تجهیزات کلیدی تو منابع نگاه میکردم، ارقام واقعا شوکه کننده بود.
وحشتناکه.
بگذار چند مورد رو مرور کنیم. دستگاه اسپرسو ساز حرفه‌ای 400 میلیون تا 2 میلیارد تومان. فر کانوکشن برای پخت نان و کروسان 200 میلیون تا 2 میلیارد تومان. پروفر نان 100 تا 800 میلیون، آسیاب قهوه 30 تا 300 میلیون و یه میکسر صنعتی 80 تا 500 میلیون تومان.
آره، اعداد عجیبیه.
خب وقتی شما فقط 3 میلیارد بودجه کل داری، خریدن یه فر 1 میلیارد تومانی یعنی خودکشی مالی.
بدون شک این تجهیزات قلب تپنده بیزنس هستن. اما چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که بیایم دلیل این قیمت‌های عجیب رو تحلیل کنیم و ببینیم چرا این دستگاه‌ها مستقیماً روی فروش تأثیر می‌ذارن.
آره، این خیلی مهمه.
تو بحث پخت و پز حرفه‌ای، به خصوص محصولی مثل کروسان، همه چیز به ثبات بستگی داره. شما نمیتونید با یه فر خانگی یا فرهای ارزان قیمت اون بافت لایه لایه و ترد کروسان رو در بیارید. فر کانوکشن سیستم های پیچیده توزیع یک نواخت حرارت و تزریق رطوبت داره. اما خب چیزی که شاید برای خیلی ها ناشناخته پر باشه همون پروفر هست که اشاره کردی.
آفرین، میخواستم دقیقا روی همین دست بذارم. من میتونم درک کنم که دستگاه اسپرسو ساز یا فر پخت و پز گرون باشه، اما پروفر عملاً یک کمد یا اتاقک تخمیره.
در ظاهر آره.
خب چرا یه اتاقک باید تا 800 میلیون تومان قیمت داشته باشه؟ اصلا چه کار عجیبی انجام میده؟
ببین، پروفر رو شبیه به یه دستگاه اینکوباتور برای نوزاد نارس تصور کن.
عجب تشبیهی.
آره، چون خمیر نان و به خصوص خمیر کروسان یه موجود زنده است. مخمرهایی تو اون وجود دارن که به تغییرات محیطی به شدت حساسن. پروفر فضاییه که دما و رطوبت رو با دقت دهم درجه کنترل میکنه.
یعنی تا این حد حساسه؟
فوق‌العاده حساسه. اگر دما فقط 2 درجه بالا بره، کره‌ای که بین لایه‌های خمیر کروسان قرار داره ذوب میشه و بافت محصول کاملا از بین میره. اگر رطوبت کم باشه، روی خمیر ترک میخوره.
وای.
بدون یه پروفر دقیق، کیفیت نان شما هر روز با تغییر آب و هوای بیرون، فصلها یا حتی روشن بودن کولر مغازه تغییر میکنه. یه روز نان عالیه، فردا خمیر رو سفت میشه و میدونی تو صنعت غذا، مشتری اگر یک بار محصول بیکیفیت بخوره، شاید دیگه هرگز بر نگرده.
این تشبیه انکوباتور فوق‌العاده بود. حالا کاملا منطق قیمتگذاری و اهمیتش رو میفهمم. پروفر عملا محافظ جان بافت و طعم محصوله.
دقیقا.
اما وقتی صحبت از این دامنه قیمت ها میشه، میخوام یه قدم عقب تر بریم.
بفرمایید.
اگر خرید یه دستگاه اسپرسو ساز 2 میلیارد تومانی برای یه استارتاپ نوپا اشتباه استراتژیکه، پس چرا اصلا چنین دستگاهی ساخته میشه؟ یعنی واقعا قهوه‌ای که دستگاه 2 میلیاردی میده 5 برابر بهتر از دستگاه 400 میلیونیه؟ یا اینجا داریم فقط پول برندینگ و ویژگی‌های لوکس رو میدیم که برای بیزنس اقتصادی ضروری نیست؟
راستش تفاوت تو کیفیت طعم 5 برابر نیست. دستگاه 400 میلیونی اگر دست یه باریستای ماهر باشه، قهوه بسیار استاندارد و عالی به شما میده.
پس تفاوت کجاست؟
تفاوت اصلی تو ثبات حرارتی تحت فشار شدید و البته اتوماسیون هست. فرض کن شما توی نقطه پرترترت شهر هستید و توی یه ساعت باید 200 فنجان قهوه پشت سر هم سرو کنید.
خب
تو دستگاه‌های معمولی بعد از گرفتن چند ده شات متوالی دمای دیگ بخار افت می‌کنه. افت دما یعنی قهوه شما بیمزه و ترش میشه.
آها، پس کم میاره.
دقیقاً. اما دستگاه 2 میلیاردی طوری طراحی شده که حتی اگر 1000 فنجان متوالی بگیرید، دمای آب حتی نیم درجه هم افته میکنه. به علاوه، سیستم‌های اتوماتیک وزن‌کشی و عصاره‌گیری داره که باریستا رو کمتر خسته میکنه.
پس برای یه برند زنجیره‌ای بزرگ که روزانه هزاران مشتری داره، این دستگاه یه ابزار ضروریه. اما برای کسب و کاری که مدل اقتصادی 2 تا 3 میلیاردی رو انتخاب کرده و شاید تو ماهای اول روزی 100 فنجان فروش داشته باشه، خریدنش یعنی هدر دادن منابع محدود.
100%. به قول معروف، شما نباید ابزار یه جنگ تمام عیار رو برای یه مانور محلی بخرید. دقیقاً به همین دلیلی که باید بودجه رو بهینه‌سازی کرد.
و این ما رو به یه نقطه بسیار حساس میرسونه. اگر خرید اون دستگاه‌های لوکس و گران قیمت یه خونریزی مالی برای استارتاپ هاست، پس این کسب و کارهای نوپا تو کجاها بدون اینکه متوجه بشن دارن پولشون رو دور می‌ریزن؟
تو هزینه‌های پنهان.
آره، منبع ما لیستی از هزینه‌های پنهان یا جاری رو ردیف کرده که وقتی جمعشون می‌زنی اون بودجه 3 میلیاردی مثل برف زیر آفتاب آب میشه.
دقیقاً.
مثلا دکوراسیون از 300 میلیون تا 2 میلیارد تومان. اجاره و ودیعه ملک که تو سال 1405 خودش یه قول بیشافخودمه و بین 500 میلیون تا 2 میلیارد رو میبلعه.
متاسفانه بله.
مواد اولیه مثل آرد، کره، قهوه برای شروع بین 50 تا 200 میلیون تومان، نیروی انسانی ماهانه 80 تا 300 میلیون تومان و تازه هزینه‌های مجوز، مالیات و بیمه رو هم داریم که 30 تا 150 میلیونه.
ببین، وقتی این هزینه‌های ثابت و متغیر رو کنار قیمت تجهیزات می‌ذارید، تازه متوجه میشی که چرا مدیریت بودجه تنها راه نجاته.
دقیقاً. اینجا همون جاییه که واقعاً جالب میشه. منابع ما راهکارهای بسیار هوشمندانه‌ای رو برای بودجه‌های محدود پیشنهاد دادن. میخوام اینا رو برامون بشکافی.
حتماً. اولین و شاید نجات بخشترین راهکار رفتن به سراغ تجهیزات استوک اروپایی به جای خرید دستگاه‌های آکبند و نو هست.
خب ببین، وقتی میگی استوک، اولین چیزی که به ذهن میاد یه دستگاه کار کرده، مستهلک و شاید پر از ایراده که مدام باید براش تعمیر کار خبر کنیم.
نه، اصلا اینطور نیست.
واقعاً؟ آیا برای قلب تپنده بیزینس خرید دست دوم منطقیه؟
این یه ترس خیلی رایج اما اشتباهه. منظور از استوک اروپایی دستگاه‌هایی نیستن که اوراق شده باشن. ما درباره ماشین‌آلات صنعتی صحبت می‌کنیم که بلوک فلزی و قطعات اصلیشون برای ده‌ها کارکرد طراحی شده.
خب پس اینا از کجا میان؟
این دستگاه‌ها معمولاً از کافه‌هایی که اروپا جمع‌آوری میشن به کارخانه‌ها یا کارگاه‌های تخصصی برمیگردن و اصطلاحاً اوورهال یا بازسازی کامل میشن.
یعنی قطعاتش عوض میشه؟
بله، یعنی تمام قطعات مصرفی مثل واشرها، پمپ‌ها و سنسورها با قطعات کاملاً نو جایگزین میشن. دستگاه از نظر عملکردی هیچ تفاوتی با روز اولش نداره. فقط بدنه اون شاید چند تا خط و خش ساده داشته باشه.
چه جالب.
شما با این کار میتونید یه اسپرسو ساز یا فر قدرتمند رو با نصف یا حتی 1/3 قیمت نو بخرید و ده ها یا صد ها میلیون تومان تو همون قدم اول صرفه‌جویی کنید.
بعد از بوی نوی و اون پلاستیک های کارخونه چشم پوشی میکنیم تا جریان نقدینگی خودمون رو حفظ کنیم.
دقیقاً همینه.
این خیلی منطقیه. اما منبع ما روی نکته دیگه هم خیلی تاکید کرده بود که برام سوال شد. انتخاب دستگاه‌های کم مصرف.
بله، این خیلی مهمه.
راستش رو بخوای من اینجا کمی دچار تناقض شدم. این ایده روی کاغذ عالیه، اما آیا تو عمل هزینه اولیه بالاتر برای خریدی دستگاه کم مصرف برای کسی که با حداقل سرمایه یعنی همون 2-3 میلیارد شروع می‌کنه منطقیه؟
چرا فکر میکنی منطقی نیست؟
چون دستگاه‌های کم مصرف و دارای رده انرژی بالا معمولاً تو زمان خرید خیلی گرون‌تر از مدل‌های پرمصرف هستن. وقتی طرف پول پیش مغازش رو به زور جور کرده، چرا باید هزینه بیشتری بابت لیبل انرژی بپردازه؟ این با ایده صرفه‌جویی اولیه در تضاد نیست؟
چالش بسیار خوبیه. این یه سوال مهم رو به وجود میاره. اگر فقط به فاکتور خرید در همون لحظه نگاه کنی، بله، تو تضاده. اما اگر به دید نرخ بازگشت سرمایه بهش نگاه کنیم، کاملا منطقیه.
چطور؟
بیایید به هزینه‌های جاری نگاه کنیم. فورهای کانوکشن و ماشین‌های اسپرسو ساز صنعتی المنت‌های بسیار قدرتمندی دارن و عملاً قاتل برق هستن. تو ماه‌های اول راه اندازی فروش شما پایینه، اما تجهیزات از صبح تا شب روشن هستن. قبض برق تجاری تو یه ماه میتونه تمام سود اون ماه رو ببلعه.
پس هزینه پنهان اینجاست.
آفرین. شاید یه دستگاه کم مصرف تو زمان خرید 20% گرانتر باشه، اما با کاهش چشمگیر مصرف برق تو طول 6 یا 7 ماه اون اختلاف قیمت کاملا جبران میشه. از ماه 8 به بعد اون دستگاه داره رسما برای شما پول ذخیره میکنه و هزینه های ثابت رو پایین میاره و تو سال اول بیزنس پایین نگه داشتن هزینه های ثابت تنها راه بقاست.
پس ما داریم با پرداخت کمی هزینه بیشتر در ابتدا برای زنده ماندن تو روزهای سخت سال اول برنامه ریزی می کنیم. این دیدگاه بلند مدت واقعا حیاتیه.
دقیقاً.
حالا می خوام درباره یکی دیگه از راهکارهای منبع صحبت کنیم که اولش برای من شبیه یه شوخی بود.
کدوم راهکار؟
کاهش هزینه ها از طریق طراحی اصولی آشپزخانه و چیدمان بهینه. سب کن، یعنی با جابجا کردن دستگار اسپرسو و نزدیک کردنش به ویترین شیرینی ها، عملاً داری یه حقوق رو از لیست دستمزد ماهانه کم می‌کنی؟ من هیچ وقت به نقشه چیدمان و معماری داخلی مغازه به عنوان یه فاکتور برای کاهش هزینه نیروی انسانی نگاه نکرده بودم.
این دقیقاً همون نقطه کوریه که خیلی از کارآفرینان تازه کار نمی‌بینن. به این علم میگن ارگونومی فضای کار.
ارگونومی فضای کار؟
آره، فرض کن تو شیفت شلوغ صبحگاهی باریستای شما برای گرفتن یک کروسان و دادن اون به مشتری باید 3 قدم بره، از جلوی نانوا رد بشه، کروسان رو برداره و 3 قدم برگرده.
خب این که چیزی نیست.
شاید یه بار چیزی نباشه، اما اگر این اتفاق روزی 100 بار تکرار بشه، هم زمان سرویس دهی به شدت بالا میره و هم پرسنل مدام با هم برخورد میکنن و کلافه میشن. سرعت پایین یعنی مشتری خسته میشه و فردا به کافه رقیب میره.
و اگر چیدمان درست باشه چه اتفاقی میفته؟
اگر طراحی بار و آشپزخونه طوری باشه که سینک شستشو، آسیاب، اسپرسو ساز و ویترین توی یه خط منطقی و در دسترس باشن، یه باریستا میتونه بدون برداشتن حتی یه قدم اضافه تمام کارا رو انجام بده.
آها، یعنی همونجا وایستاده همه چی دستشه.
دقیقاً. این یعنی شما میتونید تو شیفتای شلوغ به جای استفاده از 3 نفر پرسنل کار رو با 2 نفر مدیریت کنید.
وای این خیلیه.
آره، وقتی حداقل حقوق و بیمه نیروی کار رو تو 12 ماه سال ضرب کنی، متوجه میشی که یه چیدمان درست چه حجم عظیمی از سرمایه رو به جیب شما برمیگردونه. بهینه‌سازی فضا مستقیماً یعنی بهینه‌سازی لیست حقوق و دستمزد.
این واقعاً زاویه دید بی‌نظیری بود. خب، حالا که ما موتور رو بهینه کردیم، چیدمان رو اصلاح کردیم و جلوی خونریزی هزینه‌های پنهان رو گرفتیم، میرسیم به جذاب‌ترین بخش هر بیزینس.
یعنی سوداوری.
بله، سوداوری. خب، همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ در نهایت چقدر پول تو این کار هست؟ مامای ما به یه عدد بسیار جذاب اشاره کرده. 20-40% حاشیه سود خالص برای مدل‌های کافه بیکری تو سال 1405.
عدد بزرگیه.
تو صنعت غذا این عدد فوق‌العاده است. اما حس می‌کنم این درصد یه قول قطعی نیست، درسته؟
اصلاً قطعی نیست. اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، این 20-40% جایزه‌ای هست که فقط و فقط به مدیریت بی‌نقص داده میشه.
خب چطور باید بهش رسید؟
رسیدن به این عدد 2 تا شرط بزرگ داره. شرط اول، کنترل وحشتناک دقیق روی ضایعات یا اصطلاحاً پرت مواد اولیه است. حاشیه سود قهوه بسیار بالاست، اما تو بخش بیکری، آرد، کره و خمیر تاریخ مصرف بسیار کوتاهی دارن.
یعنی زود خراب میشن.
دقیقاً. کروسان ها معمولاً پروسه تخمیر و آماده سازی 2-3 روزه دارن. اگر شما نتونید تقاضای روزانه مشتریان رو به درستی پیش بینی کنید و روزی 20 عدد کروسان اضافه بپزید که تو انتهای شب بیات بشن، خب سود خالص کل اون روز رو عملاً داخل سطل زباله ریختید.
عجب. پس مدیریت ضایعات مرز بین سود 40% و ورشکستگیه.
100%. و شرط دوم چی بود؟
شرط دوم تمرکز استراتژیک روی فروش بیرونبر هست. توی مدل کافه کلاسیک شما صندلی میفروشید.
یعنی چی صندلی میفروشیم؟
یعنی یه مشتری وارد میشه، یه قهوه میخره و 3 ساعت پشت میز میشینه تا کارهاش رو با لپتاپ انجام بده. تو این 3 ساعت اون صندلی هیچ درآمد جدیدی برای شما خلق نمیکنه.
آها، درسته.
اما تو مدل اقتصادی بیرونبر کافه بیکری شما هزینه استهلاک مبلمان، تهویه سالن بزرگ و زمان اشغال فضا رو ندارید. مشتری محصول رو میگیره و خارج میشه.
پس چرخش مشتری خیلی بالاست.
دقیقاً. شما میتونید توی فضای کوچک 80 متری به اندازه یه رستوران 200 متری تو طول روز خروجی و فروش داشته باشید. این چرخش سریع مشتری همون موتوریه که سود رو به مرز 40% نزدیک میکنه.
با این اوصاف بیا تمام این مفاهیم رو جمع بندی کنیم و یه نقشه راه عملیاتی و گام به گام به کسی بدیم که الان داره با دقت این محاسبات رو تو ذهنش انجام میده.
حتما. کسی که بودجش همون 2 تا 3 میلیارد تومانه و میخواد با حداقل ریسک وارد این مسیر بشه، از کجا باید شروع کنه؟
نقطه شروع انتخاب یه مکان مناسب یا لوکیشن استراتژیک با پتانسیل بالای رهگذر و پورتر داده. نه لزوماً مغازه‌ای با فضای بزرگ برای نشستن.
اوه، قدم بعدی؟
قدم بعدی مقاومت تو برابر وسوسه خریدای لوکسه. تجهیزات اصلی مثل ماشین اسپرسو، فر کانوکشن و پروفر باید از بین مدل‌های با کیفیت اما به صورت استوک اروپایی اوورهال شده انتخاب بشن تا هزینه اولیه به نصف کاهش پیدا کنه.
درسته؟
همزمان برای دستگاه‌هایی که دائما روشن هستن مدل‌های کم مصرف انتخاب بشن تا هزینه‌های جاری مهار بشه.
و بعد از تجهیزات همون مبحث ارگونومی فضای کار میاد وسط.
بله، دقیقاً. استخدام یه مشاور یا طراح برای چیدمان اصولی آشپزخونه و بار تا بهره‌وری پرسنل به بالاترین حد برسه و هزینه‌های نیروی انسانی کنترل بشه.
و برای منو چی؟
شروع با یه منوی محدود اما با کیفیت بسیار بالا. نیازی نیست تو روز اول 30 مدل شیرینی مختلف داشته باشید. 5 محصول بی‌نقص و درجه 1 ارائه بدید، ضایعات رو کنترل کنید و اجازه بدید خود بیزنس با سودی که می‌سازه تجهیزات جانبی و تنوع منو رو به مرور زمان اضافه کنه.
این یه جنبندی بی‌نقص بود. به عنوان کسی که این منابع رو موشاکافی کرده، فکر می‌کنم مهمترین درسی که امروز گرفتیم این بود که برای یه تازه کار مهمترین دستاورد داشتن زیباترین و گرونترین ویترین شهر نیست.
پس چیه؟
بلکه زنده ماندن تو سال اول و مدیریت جریان نقدینگی هست. اگر شما گرونترین دکور شهر رو داشته باشید اما پول نقد برای پرداخت حقوق ماه دوم پرسنل یا خرید مواد اولیه نداشته باشید، بازی رو باختید.
کاملا موافقم. انعطاف پذیری مالی و حفظ همون کشفلو یا جریان نقدینگی تو ماهای اول کلید طلایی عبور از اون دره وحشتناک راه‌اندازیه. باید با سرمایه بهینه شده وارد بشید تا اگر فروش تو روزهای اول مطابق پیش‌بینی‌ها نبود، بیزنس شما نفس کم نیاره
و زمان کافی برای پیدا کردن جایگاه خودش تو بازار رو داشته باشه.
دقیقاً.
پس به طور خلاصه به شنونده ها یادآوری میکنم که راه اندازی کافه بیکری تو سال 1405 با اون ترکیب جادویی قهوه و نان تازه میتونه یکی از سودآورترین کارها باشه، اما فقط و فقط به شرطی که مدیریت هوشمندانه روی خرید تجهیزات به خصوص اسپرسو ساز، فر و پروفر و البته کنترل هزینه‌های پنهان داشته باشن.
درسته.
استفاده از تجهیزات استوک قدرتمند، کنترل هزینه‌های پنهان و طراحی هوشمندانه فضا سلاح‌های شما برای پیروزی تو این بازار رقابتی هستن. البته همیشه باید یادمون باشه که تو تمام این صرفه‌جویی‌ها کیفیت محصول نهایی خط قرمزه.
آره، مشتری باهوشه.
دقیقاً، مشتری شاید هرگز متوجه نشه که دستگاه شما استوک بوده، اما قطعاً میفهمه که قهوهش سوخته است یا کروسانی که میخوره بافت خمیری داره.
این تعادل بین مدیریت هزینه و حفظ کیفیت همون هنری هست که یه صاحب کسب و کار معمولی رو از یه کارآفرین موفق متمایز میکنه.
عالی بود. خب ما امروز تمام تمرکزمون رو گذاشتیم روی اعداد، تجهیزات، مدیریت بودجه و بهینه‌سازی سرمایه اولیه. فرض کردیم که با کنترل این متغیرها مسیر موفقیت هموار میشه. اما وقتی سود 20-40% شما به شدت وابسته به مدیریت روزمره و حضور مستمر مشتریانه، یه سوال بزرگ باقی میمونه.
چه سوالی؟
اگر سلیقه و رفتار مصرف کننده تو منطقه شما به طور ناگهانی تغییر کنه یا فردا صبح متوجه بشید یه رقیب قدرتمند با دکوراسیون 10 میلیارد تومانی و کمپین‌های تبلیغاتی عظیم دقیقاً تو مغازه کناری شما افتتاح شده، آیا باز هم یه مدل اقتصادی با چیدمان استوک و منوی محدود میتونه فقط با اتکا به کیفیت محصول به حیات خودش ادامه بده؟ یا تو این بازار پرشتاب و بیرحم انعطاف پذیری سری تو برابر بحران حتی از میزان سرمایه اولیه هم مهمتره؟
روی موضوع فکر کنید.